ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز دوشنبه 22 اسفند 1399. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 35 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شین تا خیلی سریع بپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان در روزی که از قضا روز پرخبری هم هست. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سپاسگزارم و سلام میکنم به همراهان این ساعت رادیو فردا. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه از مرگ 53 تن در پی ابتلا به کووید 19 خبر داد و گفت در این باره در این بازه زمانی بیش از 8000 تن نیز به این بیماری مبتلا شدند. این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در حالی مطرح شده که در خوزستان که به شدت درگیر شیوع کرونا است، یک مقام دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفته 34% مبتلایان در بدو ورود به بیمارستان یا در اورژانس جان خود را از دست می‌دهند. این مقام بهداشتی از عدم موافقت با تعطیلی کامل و قرنطینه خوزستان انتقاد کرد. در همین حال مقام‌های مختلف از جمله سخنگوی وزارت بهداشت مردم را به سفر نکردن در تعطیلات نوروز ترغیب می‌کنند.
ویروس جدید یافت انگلیسی در اغلب استان‌های کشور در حال چرخشه و با توجه به قدرت سرایت بسیار بالای ویروس متاسفانه یافته، هر گونه اقدام به سفر می‌تونه تبعات جبران ناپذیر رو برای ما به همراه داشته باشه.
قرار است روز شنبه ستاد مقابله با کرونا در ایران تصمیمات تازه‌ای را در زمینه تعیین سطح خطر در شهرها و سفرهای نوروزی اعلام کند. تعدادی از نمایندگان پارلمان نروژ نرگس محمدی فعال حقوق بشر ایرانی را به همراه لوجین الهزلول فعال حقوق بشر عربستانی نامزد دریافت جایزه صلح نوبل کردند. این نمایندگان با اشاره به فعالیت‌های این دو زن می‌گویند اعطای جایزه صلح نوبل به آنها نشان خواهد داد که تأکید بر احترام بر حقوق زنان فراتر از خطوط دین و سیاست است که خاورمیانه را از هم جدا کرده. نرگس محمدی فعال حقوق بشر ایرانی مهر ماه گذشته از زندان آزاد شد. او سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است که پیشتر با اتهاماتی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل کارزار لغو اعدام به تحمل 16 سال حبس محکوم شده بود. لوجین الهزلول نیز در عربستان سعودی مدتی در زندان بود و به تازگی آزاد شده است. خانم الهزلول 31 ساله از جمله زنانی بود که برای دستیابی به حق رانندگی زنان و رفع حق حاکمیت مردان بر زنان تلاش می‌کرد. این قوانین در دو سال اخیر تغییر زیادی کرده است، اما برخی فعالان این حوزه همچنان در زندانند. تا کنون یک زن ایرانی، شیرین عبادی، وکیل و فعال حقوق بشر، جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است. برندگان جوایز نوبل پاییز آینده اعلام خواهند شد. کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی برای نخستین بار مشارکت این نیرو در سرکوب اعتراضات سال 97 را تایید کرد. آقای حیدری این موضوع را در گفتگویی با وبسایت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیان کرده و افزوده که اگر چه این نیرو در دی ماه سال 97 ماموریت خاصی نداشت، اما برای کمک به نیروهای امنیتی اعلام آمادگی کرده است. پیش از این گزارش‌ها حاکی از استفاده از افراد سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی در سرکوب مرگبار اعتراضات بود و این اولین بار است که یک مقام ارتش به طور مستقیم به نقش ارتش در سرکوب اعتراضهای خیابانی اشاره میکند. یک سازمان مدافع حقوق بشر در بریتانیا میگوید نتیجه تحقیق چند پزشک متخصص نشان میدهد که نازنین زاغری در نتیجه تجربیات بسیار پر استرس و ضایعه بار در زندان دچار اختلال استرس، افسردگی و وسواس شده است. سازمان خیریه التیام از چند متخصص خواسته بود از راه دور و از طریق اینترنت وضعیت این زندانی پیشین ایرانی بریتانیایی را بررسی کنند. نازنین زاغری یکی از شهروندان ایرانی بریتانیایی است که در سالهای گذشته با اتهام جاسوسی در زندان بوده و حال که پس از 5 سال حکم او به پایان رسیده، وکیلش میگوید باید برای اتهامی دیگر در دادگاه حاضر شود. بریتانیا خواستار آزادی کامل خانم زاغری شده تا او بتواند نزد همسر و فرزند خرسانش در بریتانیا بازگردد.
سپاسگزارم از تو مهرداد قاسمفر و در ادامه مجله شامگاهی. خریدهای شب عید و سفرهای نوروزی زیر سایه نگرانی از شیوع ویروس جهشیافته کرونا. به خبرهای مربوط به کرونا در ایران می‌پردازیم. حمله اسرائیل به 12 کشتی حامل نفت ایران برای سوریه از سال 2019 تا کنون.
اسرائیل استراتژی اصلیش اینه که در این خط مواصلاتی بین ایران و بندر لازقیه یا بنادر دیگر سوریه از راه دریا اختلال ایجاد می‌کنه.
ائتلاف تازه روسیه، چین، ایران و 14 کشور دیگر علیه نقش آمریکا در سازمان ملل.
این کشورهایی که اینا امضا کردن از اون کشورهایی هستند که معتقدند اصولاً امورات داخلی هر کشور مسئله خود همون کشور و هیچ کشوری اجازه نداره از سرکوب اقلیت‌ها و نقض حقوق بشر هیچ انتقادی بکنه.
همه اینها و بیشتر از اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 30 دقیقه آینده از رادیو فردا. نگرانی از وضعیت سرایت ویروس جهشیافته کرونا در ایران همچنان بالاست و به گفته مقام‌های بهداشتی این ویروس در ایران می‌چرخد و هر روز استان‌های بیشتری را درگیر می‌کند. همزمان جامعه پزشکی ایران نگران ازدحام جمعیت و خریدهای آخرین روزهای سال هستند و از مردم می‌خواهند که برای نوروز سفر نروند. همکارم کیانوش فرید از طریق خط ارتباطی برنامه با ماست. کیانوش سلام به تو، آخرین خبرها رو از تو می‌شنویم. کیانوش
سلام به تو رضا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی واقعا بیشترین نگرانی ها مربوط به شیوع و چرخش ویروس جهشیافته در ایرانه. بسیاری از مقامات پزشکی و درمانی ایران در خصوص بحرانی تر شدن کرونا در کشور به دلیل همین افزایش تردد، ازدحام در آستانه سال نو، از اون طرف افزایش سفرها در آستانه نوروز، به ویژه با توجه به شیوع گسترده ویروس جهشیافته در کشور دارن هشدار میدن. گزارشون نشون میده که با وجود اعمال محدودیت‌های شبانه در شهرهای قرمز، حتی در تهران برخی سنوک تا ساعتی از نیمه شب بازن، مراکز خرید، وسایل حمل و نقل عمومی در ساعت‌های از روز بسیار پر ازدحام گزارش شدن. امروز در واقع سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت هم در این مورد هشدار میده، میگه با این بیماری که در ایران ما الان داریم برامون ثابت شده که در واقع ایجاد این پیک‌های تردد در کشور و بروز پیک‌های بیماری ارتباط مستقیم و معناداری دارند. الان اغلب استان‌های کشور در حال چرخش هست این ویروس درش و با توجه به این قدرت سرایتی که این ویروس الان داره، هر گونه اقدام، هر گونه بی‌احتیاطی به خاطر این سفرها میتونه واقعا تبعات جبران ناپذیری رو به همراه داشته باشه. دکتر نادر توکلی هم امروز صحبت میکنه، او به میزان تعداد کسانی از بیمارانی که دارن بستری میشن در آی سی یو و حالشون هم یک کمی بدتر از قبل توصیف شده اشاره میکنه، میگه این یکم شیبش بالا رفته و از طرفی به درصد بستری افراد زیر 10 سال داره اشاره میکنه که میگه این خودش برای ما جای نگرانیه، برای اینکه تا پیش از این ما در واقع اگر نگاه میکردیم درصد کمی از کودکان زیر 10 سال مبتلا بودن و این الان به 11% رسیده و این رنگ خطر رو در واقع اعلام میکنه برای ما که باید حواسمون رو در واقع جمع کنیم. خب البته همینجا هم بگم که حالا این همه این آمارا و این درصدهای ابتلا و مرگ و میر جان باختن رو که ایران اعلام میکنه، اینها فقط آماریه که خود وزارت بهداشت به طور رسمی اعلام میکنه، اما خود مقامات مسئول در ایران میگن این آمار واقعی گاهی 3 تا 4 برابر بیشتر هستش. و آقای توکلی داره صحبتش در واقع روی این هست که این سفرهای نوروزی که ما شاهدش هستیم در پایتخت داره اشکال مختلف پیدا میکنه، چون کرونا از نوع کلاسیکش گرفته تا جهشیافتش داره میچرخه. نوعهای دیگه هم آقای زاری ازش صحبت میکنه که ممکنه که سر در بیاره، شناسایی بشه و همه اینها هی خطرآفرین تر میشه. و از اون طرف دکتر زالی هم داره صحبتایی که توی یکی دو روز میکنه به نوعی انتقادی هست که میگه این مسئولان وقتی هر کسی داره یه حرفی میزنه یک تناقض‌گویی رو ما شاهدش هستیم، به نوعی یک نوع چند صدایی شاید منظورشون هست که در خصوص کرونا مردم رو در واقع سردرگم کرده و نمیدونن که در واقع تکلیفشون چیه. اما حرف آخر آقای زالی اینه که سفرها قطعا باید اتفاق نیفته وگرنه کشور به شرایط وخیمی میرسه.
کیانوش، خیلی فرصت زیادی تا نوروز باقی نمونده. به هر حال خیلی از هشدارها هم مبنی بر این هست که نباید سفر رفت. خبری از اعمال محدودیت‌ها برای تعطیلات نوروزی هست؟
ببین، واقعیتش اینه که نه، با همه تاکیدایی که هر روز یکی از این جامعه پزشکی بالاخره داره صداش در میاد و میگه که نباید این کارا رو بکنیم، هیچ خبری نمیبینیم از اعمال محدودیت. نه تنها خبری نمیبینیم که مدام ما داریم خبرهایی میخونیم که انگار دارن از محدودیت ها کمرنگتر هم میشه، از محدودیت های کمتر هم میکنن. امروز خود محمد رضا محبوب‌فر عضو انجمن علمی آموزش و بهداشت داره میگه ما این عملکرد برخی از مسئولان ستاد ملی کرونا در مورد سفرهای نوروزی عجیبه. هر کسی یه حرفی میزنه، از یه طرف میگن کسی سفر داره، از طرف دیگه همه امکانات سفر نوروزی و خرید بلیت برای مردم تهیه شده. میگه هر بلیت نوروزی که مجوز میده فروش میره، مجوز میده برای ورود یک فرد بیمارستان که میتونه زمینه ساز مرگ و نابودی آدم ها بشه. و میگه این تسهیلات رو نباید برای مردم ایجاد کرد. رضا قرار 16 اسفند محدودیت ها رو اعلام کنن، کم و بیش چیزهایی گفتن، الان مکولش کردن به 25 اسفند. حالا خبرایی هم که میاد همش اینه که رئیس گردشگری میگه ستاد با تور مشکلی نداره، تورها برقرارن، مرزها اعلام میکنن کمی بستن. تو سفر کیش مردم همه میگن که بلیتاشون رو خریدن و یعنی هیچ کس نشانی از این نداره که سفرهاشو کنسل کرده شه و قراره اینه که انگار همون عید عادی برقرار بشه.
ممنونم از تو کیانوش فرید، در مورد خبرهای کرونا از کیانوش شنیدیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. روزنامه وال استریت جورنال دیروز پنجشنبه در گزارشی نوشته است اسرائیل از اواخر سال 2019 تا کنون دست کم 12 کشتی را که بیشتر آنها حامل نفت ایران به سوریه بودند هدف قرار داده است. همزمان با انتشار این گزارش، ایالات متحده و اسرائیل دیروز نخستین نشست مشورت‌های راهبردی خود را با محوریت ایران برگزار کردند. ریاست این نشست مجازی را جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و همتای اسرائیلی او میر بن شبات بر عهده داشتند. در حالی که دولت جو بایدن برای احیای برجام تلاش می‌کند و اسرائیل مخالف آن است، هدف از این نشست جلوگیری از احتمال بروز تنش در مناسبات دو جانبه عنوان شده است. ساعتی بیشتر گفتگویی داشتم با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی سیاسی در لندن، و ابتدا در مورد استراتژی اسرائیل در نحوه هدف قرار دادن کشتی‌های ایران پرسیدم. حسین آریان:
اسرائیل استراتژی اصلیش اینه که در این خط مواصلاتی بین ایران و بندر لازقیه یا بنادر دیگر سوریه از راه دریا اختلال ایجاد بکنه. ایران سه راه داره برای پشتیبانی از سوریه، پشتیبانی کمک‌های لوجستیکی. یکی از راه هوا که پرخطره از نظر حجمی، مقادیر زیادی کالا رو نمیتونه هم بکنه. از راه زمین هست، از طریق تهران، بغداد، فلوجه، ابوکمال، دمشق، که این هم با خطراتی مواجه است و راه طولانی است. و حمله اخیر آمریکا به ابوکمال نمونه اینه که چقدر این پرخطره. مهمترین راه، راه دریایی است و اینجاست که اسرائیل وارد میدان شده و شروع میکنه کشتی‌های تجاری یا کشتی‌های نفتکش را صدمه میزنه، ولی صدمات حساب شده و در حد محدود. برای اینکه اگه صدمه شدید بزنه به یک نفتکش، برای نمونه، این میتونه واقعا یک فاجعه زیست محیطی ایجاد بکنه، چه در دریای سرخ و چه در دریای مدیترانه. در همین راست و واکنش ایران هم به اون چرا که در مورد ما هلیس ری کشتی خودرو بر اسرائیلی دیدیم که از خلیج فارس عازم سنگاپور بود، این در واقع واکنش ایران بود که به اون کشتی حمله کرد.
آقای آریان، دیروز نشست راهبردی مقام‌های امنیتی ارشد آمریکا و اسرائیل برگزار شد. می‌دونیم که دولت جدید در آمریکا می‌خواد به برجام برگرده، اسرائیل مخالفه. این گفتگوها بین اسرائیل و آمریکا چقدر می‌تونه دو طرف رو در مورد ایران و برجام به هم نزدیک کنه؟
اختلافات بین دو زیاد هست. ببینید، این اولین نشست حساب مجازی کارگروه مشورت‌های راهبردی بوده. اون کاری رو که آمریکا میخواد بکنه، یعنی وقتی ما توجه میکنیم به رؤوس سیاست خارجی دولت بایدن که آنتونی بلینکن این رو در واقع توجیهش کرد و تشریح کرد، بر مبنای دیپلماسی، چند جانبه گرایی، تأکید بر حقوق بشر و قانون گرایی. در ارتباط با برجام هم آمریکا، یعنی دولت بایدن، میخواد با دیپلماسی جلو بره. این در جهت عکس اون چیزی است که اسرائیل و کشورهای عرب جنوب خلیج فارس میخواهند، یعنی اونها دنبال تقابل هستند، فشار و تحریم های حد اکثری و اون یک جانب گرایی ترامپ رو بیشتر میپسندیدند. به همین جهت این به حساب کارگروه مشورتی که برای نخستین بار دارن با هم دیگه صحبت میکنن، به باور من برای اینکه هیچ یک، یعنی آمریکا اسرائیل رو غافلگیر نکنه و برعکس، برای هماهنگی و داره دولت بایدن سعی میکنه که به نحوی به خصوص اسرائیل رو توجیه بکنه که داره چه کارهایی انجام میده و این رو با خودش همراه بکنه.
حسین آریان بود، تحلیلگر مسائل نظامی در لندن، و بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
به دفاع گفتن که طبق دستور مقام رهبری طرح نابودی حیفا و تل‌آویو آماده شده. حالا آقای رهبری 4 روز دیگه میاد باز دوباره راجع به گرونی ها صحبت میکنه و میگه از کارشناسا بخواین که طرح کارشناسی بدن و من کارشناس نیستم و من تن ناقصی دارم و اندک آبرویی. خب همین حرفایی که میزنین، همین طرحهای نابودی این ور اون ور که میدید، باعث گرسنگی مردم بدبخت بیچاره ایران شده.
شما مرتب تکرار میکنین که اگر رهبر دستور بده تل‌آویو رو میخواید با خاک یکسان کنین. حدود 1 ساله که اسرائیل داره نیروهای شما رو در سوریه بمباران میکنه. این توان شماست. شما اگر توانی دارید اول اون جاهای کوچیکو به اثبات برسونین اون قدرتتون رو، بعد بیاین برای این مردم رجزخوانی کنین. برای حرفایی که میزنید همش مصرف داخلی داره.
آمریکا 42 ساله هنوز نشناخته طرف مذاکرهش رو. میگه ما میخواییم فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه رو هم در این مذاکرات بگنجونیم. آقای خامنه‌ای به ثبات در کشور خودش رحم نمی‌کنه. اون وقت شما میخواید به ثبات در لبنان و فلسطین و عراق و سوریه و یمن رحم کنه با افغانستان. شما واقعا طرف مذاکراتتون رو نشناختید. آقای خامنه‌ای کشور خودش رو تبدیل به یک کره شمالی دوم کرده تقریبا.
با یک ارزیابی دقیق از مسائل منطقه و داده‌های سیاسی و بررسی اونها میتونیم به این نتیجه برسیم که بهترین کار و عاقلانه ترین کار اینه که دولت بایدن به برجام برگرد. در دنیای سیاست نمیشه همه چیز رو یک بار با هم خواست. این هم یک واقعیته و سیاست موسوم به فشار حداکثری آقای ترامپ با همه تبلیغات و سرصداها و ادعاها و تعیین 12 شرط برای جمهوری اسلامی، دیدیم که عملا ره به جایی نبرد جز به تنش و درگیری‌های بیشتر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
روسیه و چین در همراهی با 15 کشور دیگر که ایران، ونزوئلا، سوریه و کره شمالی هم در میان این کشورها حضور دارند، ائتلافی در برابر آمریکا و نقش این کشور در سازمان ملل متحد تشکیل دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از محمد زرقامی.
روسیه، چین، ایران و کره شمالی در راه ائتلاف با 13 کشور دیگر. ائتلافی برای آنچه این کشورها دفاع گروه دوستان از منشور ملل متحد نامیدند. کشورهای مختلف عمدتاً کشورهایی هستند که در 4 سال گذشته از سوی دولت دونالد ترامپ با تحریم‌های یک جانبه ای روبرو شدند. تحریم‌هایی که برای مثال در مورد ایران به سیاست فشار حداکثری دولت پیشین آمریکا علیه جمهوری اسلامی تفسیر می‌شد. در بیانیه‌ای که گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد در اختیار خبرگزاری‌ها گذاشتند، با اشاره به خروج آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از پیمان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، هدف خود را آنچه مقابله با اقدام‌های قهریه یک جانبه نامیده‌اند عنوان کردند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا نوشته تشکیل این ائتلاف از سال 1397 و با صحبت‌های وزیر خارجه ونزوئلا خورخ آراسا، یکی از اعضای این ائتلاف تازه در شورای امنیت سازمان ملل متحد کلید خورد. گروهی تشکیل شده است که بر آنچه خورخ آراسا اصول سازمان ملل، احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی همه دولت‌های عضو و عدم مداخله در امور داخلی کشورها نامید تأکید دارد. اما با توجه به اینکه جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، از بازگشت این کشور به پیمان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی گفته for our values of human rights and dignity. و این مسئله در دستور کار دولت کنونی آمریکا قرار گرفته، ضرورت تشکیل چنین ائتلافی، آن هم پس از 2 سال از مطرح شدن آن، میتواند نشانگر نگرانی تازه‌ای باشد. از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان، خواستم به این پرسش پاسخی بدهد.
به نظر میاد یک کار پیش دستانه یه در این چارچوب که به نوعی این بازگشت آمریکا، بازگشت خب مقتدرانه‌ای که آقای بایدن ازش صحبت میکنه به این نهادها و استفاده از این نهادها برای تأثیرگذاری در صحنه داخلی کشورها رو هم باهش در بیفتن و محدودش بکنند.
یک دیپلمات اروپایی که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است این به گفته او به اصطلاح دوستان کشورهایی هستند که بیشترین میزان تخطی از منشور ملل متحد را مرتکب شدند. به گفته این دیپلمات آنها میبایست ابتدا به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در کشورهای خودشان احترام بگذارند. برخی تحلیلگران همچون حبیب حسینی فرد بر این اعتقادند که اصولاً بسیاری از نهادهای سازمان ملل متحد محصول دوران بعد از جنگ سرد هستند و در پی معادلات خاصی از قدرت شکل گرفتند. کهنگی ساختار این نهادها به اعتقاد این گروه از تحلیلگران موجب شده تا در بسیاری از موارد با استفاده از انحصار رأی یکی در جهت انسداد و خنثی کردن دیگری گام بردارد، چیزی که بر کارکرد این نهادها هم اثرگذار بوده است. اما ائتلاف این گروه تازه از کشورها با توجه به نقض پاره‌ای از تعهدات حقوق بشری و سیاسی آنها تا چه اندازه با هدفی که عنوان می‌کنند همخوانی دارد؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان و کوششی برای یافتن پاسخی به این پرسش.
بیشتر تو چارچوب باز همون انسدادسازی و ممانعت از اینی که از این نهادها استفاده بشه برای پیش برد نگاه و رصد درون کشورهای مختلف. مجموعه این کشورهایی که اینا امضا کردن از اون کشورهایی هستند که معتقدند اصولا امورات داخلی هر کشور طبق اون تعریف سابق مسئله خود همون کشور و هیچ کشوری اجازه نداره راجع به امور داخلی کشورها از سرکوب اقلیت‌ها و نقض حقوق بشر هیچ مدعایی داشته باشه و هیچ انتقادی بکنه. تو این راستاست که به نظر میاد این تعریف از چند جانبه گرایی و دفاع از منشور حقوق بشر رو میخوان این کشورها پیش ببرن.
از دیگر اعضای ائتلاف دوستان باید به الجزایر، آنگولا، بلاروس، بولیوی، کامبوج، کوبا، اریتره، لاوس، نیکاراگوئه، دولت فلسطین، سنت وینسنت، گرنادین ها و سوریه اشاره کرد.
محمد زرقامی گزارش میداد. معاهده روسیه و ایران درباره اصول همکاری‌های دو جانبه 20 ساله شد و بار دیگر به طور خودکار برای 5 سال دیگر تمدید شد، این در حالی است که ایران از چند ماه پیش خواستار به روز رسانی این معاهده شده بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه و ایران 20مین سرگرد امضای معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین دو کشور را گرامی داشتند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که طی دو دهه اخیر مسکو و تهران دستاوردهای بزرگی در عرصه‌های مختلف داشتند و مصممند به سنت دوستی و حسن همجواری ادامه دهند و روابط خود را با احترام به اصول حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال، اعتماد متقابل و عدم مداخله در امور یکدیگر گسترش دهند. در بیانیه وزارت خارجه ایران به این مناسبت آمده که دو کشور در مخالفت با تحریم‌های یک جانبه و مداخله غرب در امور کشورهای دیگر همبستگی کامل دارند. علاقمندند روابط خود را در همه زمینه‌ها گسترش دهند. به ویژه که بر اساس این بیانیه، این همکاری در راستای تأمین منافع مشترک از مرزهای روابط دو جانبه عبور کرده و وارد کمک به تأمین امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی شده. معاهده روابط متقابل و اصول همکاری ایران و روسیه 12 مارس 2001، 22 اسفند ماه 1379 طی دیدار محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو در 21 ماده امضا شد. زمان این قرارداد 10 ساله بود، اما در صورت عدم مخالفت هر کدام از طرفین میتواند به دفعات نامحدود برای 5 سال تمدید شود. ولادیمیر یورتایف کارشناس مسائل بین الملل میگوید از زمان امضای این پیمان روابط روسیه و ایران دچار تحول اساسی شده.
از زمانی که روابط دیپلماتیک دو کشور در بیش از 500 سال پیش برقرار شد، مناسبات دو جانبه دائما در فراز و نشیب بوده و حتی طی 20 سال گذشته از مراحل متفاوت عبور کرده و یکی از بهترین دوره‌های خود را پشت سر می‌گذارد. این بدان معنا نیست که تمام مشکلات حل و یا بی‌اعتمادی متقابل تاریخی رفع شده، بلکه بدان معناست که طرفین توانستند آنجا که منافعشان همسوست بر اشتراکات متمرکز شوند و برای حفظ ثبات در روابط دو جانبه کمتر به عرصه‌های مورد اختلاف بپردازند. همکاری در سوریه فصل جدیدی را در مناسبات مسکو و تهران رقم زد. تشدید تنش با غرب، تحریم‌ها علیه دو کشور، افزایش نابسامانی‌ها در منطقه از یمن و لبنان گرفته تا افغانستان و قره‌باغ، امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر، بهبود روابط بین اسرائیل و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس، افزایش نقش چین در منطقه، توافق اوپک پلاس که مناسبات روسیه و عربستان سعودی را به طور اساسی تغییر داده، روسیه و ایران توانستند در این دریای پرتلاطم به خوبی کشتی روابط خود را پیش ببرند و مسلماً این مناسبات به ویژه در عرصه‌های سیاسی و نظامی نسبت به 20 سال قبل به مراتب بهتر شده. می توان گفت روابط سیاسی اکنون در اوج قرار دارد. روابط اقتصادی هم رو به افزایش نهاده، اما سطح آن چندان ارتقا نخواهد یافت. برخلاف تمایل ایران، این روابط به هیچ عنوان راهبردی نیست و نخواهد شد. مطمئنم به همین دلیل روسیه میل چندانی به تغییر اصول همکاری با ایران ندارد و همپیمان راهبردی شدن با ایران را خلاف منافع خود می داند. اما همکاری های تاکتیکی گسترش می‌یابد و ظرفیت این همکاری ها بسیار بالاست.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در 12 ماه گذشته 4 بار به روسیه سفر کرده، برای نخستین بار طی دیدار خود در اواسط تابستان بر ضرورت بروز رسانی معاهده اصول همکاری های دو جانبه تاکید کرد. چندی پیش سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت مذاکره در این رابطه آغاز نشده، اما پنجشنبه کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در توییتر نوشت معاهده اصول همکاری بین دو کشور به طور خودکار برای 5 سال دیگر تمدید شد و طرفین برای بروز رسانی این پیمان عزم جدی دارند. به گفته وی روسیه تهیه پیشنویس معاهده جدید را بر عهده ایران نهاده. از مدت‌ها پیش کارگروهی در سفارت ایران در روسیه برای تهیه این پیشنویس تشکیل شده و به زودی ملاحظاتشان جمع‌بندی خواهد شد. آن رئیسقه رادیو فردا.
و در پایان این مجله، وزارت خارجه بریتانیا دیروز پنجشنبه اعلام کرد کشورهای غربی از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و آمریکا در بیانیه حمله شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران به شهر مارب را محکوم کردند. شبه نظامیان حوثی از ماه گذشته حملات خود را برای تصرف استان نفتخیز مارب آغاز کردند. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و در مورد اهمیت منطقه مارب در شمال یمن برای حوثی ها پرسیدم. علی صدرزاده:
نه برای حوثی ها، بلکه برای آینده یمن و برای آینده جنگ و صلح خیلی خیلی مهمه این شهر مارب. شهر مارب در تقریبا مرکز یمن، در سر 70 کیلومتری پایتخت، محل تقاطع راه‌های استراتژیک است و آخرین شهری است که در حقیقت نیروهای دولت رسمی به طرف شمال در اختیار دارند. اگر مارب به دست حوثی ها بیفته، در حقیقت سرنوشت یمن رقم خواهد خورد، یعنی باعث خواهد شد که حوثی ها به بیش از 80% یمن مسلط باشند و به همین علت هم جنگ بسیار خونینی در گرفتی از موقعی که حوثی ها حملات اخیرشون رو تشدید کردن باعث شده که عربستان سعودی هم وارد به صورت خیلی هجیم وارد جنگ بشه و بمبارانهایی که روز چهارشنبه، پنجشنبه و سه‌شنبه بر سر مواضع حوثی ها در اطراف شهر یمن انجام گرفت، شهر مارب انجام گرفته، حاکی از این است که چند صد نفر از حوثی ها کشته شدن، ولی حوثی ها امکانات حمله شون رو هنوز دارن، از شرق و از جنوب هنوز در حال حمله هستن برای اینکه شهر مارب رو بگیرن، ولی من فکر میکنم برشون خیلی خیلی مشکل باشه، ولی روند بسیار خونی نیست و به خصوص برای مردمی که اونجا زندگی میکنن. همونطور که میدونید در حدود 150 به اصطلاح اردوگاه فراریان جنگ یمن و حتی فراریانی از جاهای دیگر به این استان آمدن، به اطراف شهر مارب آمده بودن، چون تا حدودی در این چند سال گذشته جای آرامی بود و زندگی اونها هم در خطر است.
آقای صدرزاده، بعد از اینکه دولت جو بایدن حوثی ها رو از فهرست گروه های تروریستی بیرون کشید و به هر حال به یه نوعی دست دوستی و صلح دراز کرد، حوثی ها حالا دارن سخت‌تر از گذشته حملات خودشون رو ادامه میدن. کادر رهبری حوثی ها چه راهبردی رو داره دنبال میکنه دقیقاً؟
درشون یک نزاع داخلی وجود داره که با این پیشنهاد صلح آمریکا ما چیکار کنیم. حوثی ها در عمل خواهان این هستن که جنگ تمام بشه، در عمل خواهان این هستن که این قدرتی رو که به دست آوردن حفظ بشه، حملات عربستان سعودی به اونها متوقف بشه. به همین علت برای این که به این راه حل برسن و از پیشنهاد صلح آمریکا استفاده کنن، در حقیقت بینشون اختلاف نظره. بعضی ها میگن که بایستی حملات رو تشدید کنیم، جنگ رو ادامه بدیم. بعضی ها هم معتقد هستند که نه، باید رفت و پیشنهادات صلح آمریکا رو پذیرفت. الان مثل این که اونهایی که دست بالا برای ادامه جنگ دارن بالا گرفته، به همین علت هم هست که وزیر امور خارجه آمریکا این حملات آخر حوثی ها به مارب رو محکوم کرده و مغایر با اهداف صلح طلبان روسیه.
نقش ایران در این میان چی هست آقای صدرزاده؟
من فکر میکنم همون اختلافی که در درون ایران بر سر برجام بین نیروهای متفاوت ایران وجود دارد، که آیا بایستی مذاکره کرد یا مذاکره نکرد و به مقاومت ادامه داد، عین این اختلاف هم در درون حوثی ها هست. یعنی احساس من این است که، و یا نشانه هایی وجود داره که اون بخش به اصطلاح جنگجو، مقاومت طلب و ایستادگی که در درون هیئت حاکمه ایران هست، به این جناحی که در درون حوثی های یمن خواهان ادامه مقاومت هست کمک میکنه، خوشحال هست از اونها، و این در نحوه انعکاس اخبار یمنی ها هم دیده میشه در سایت های نزدیک به پاسداران و سازمان های امنیتی ایران. پیشروی های این حوثی ها و جنگ حوثی ها بیشتر انعکاس پیدا میکنه تا نظر اون بخشی از حوثی ها که خواستار صلح هستن.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم با این گفتگویی که با علی صدرزاده داشتیم، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. و پیش از این که از شما خداحافظی کنم و براتون شب خوشی را آرزو کنم، از شما میخوام با ما همچنان همراه بمونید. مجله کارنامه رو خواهید شنید تا چند ثانیه دیگه. شبتون خوش و خدا نگهدار.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به حمله نیروهای لباس شخصی و انتظامی به تجمع روز یکشنبه گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران پیمانکاری پارس جنوبی در نامه به مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از اینکه به هیچ یک از وعده‌ها به کارگران عمل نشده است انتقاد کردند و گفتند که حتی هنوز مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نشدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این نامه با اشاره به آلودگی هوای این منطقه و اثرات مخرب دوری از خانواده ها نوشته شده که این وضع موجب وارد آمدن خسارت های جبران ناپذیر بر سلامت روحی، روانی و جسمی نیروهای شاغل در پارس جنوبی و خانواده های آنان شده است. آنها خواستار اجرای طرح 14 روز کار و 14 روز استراحت شدند و اضافه کردند که در بسیاری از پالایشگاه‌های منطقه شرکت‌های پیمانکاری نه تنها اجازه 2 روز مرخصی استحقاقی ماهیانه را نمی‌دهند، بلکه در پایان سال بهای مرخصی‌های استفاده نشده را با کارگران تسویه نمی‌کنند. این کارگران افزودند که بر اساس ماده 52 قانون کار، اگر شغلی جزء گروه کاری سخت و زیان‌آور قرار گیرد، ساعت کار هفتگی از 44 ساعت به 36 ساعت کاهش می‌یابد و در صورت حضور در محل کار، کارفرما موظف پرداخت اضافه کاری است. موضوعی که تاکنون به گفته کارگران مد نظر قرار نگرفته است و سالیانه حدود 384 ساعت اضافه کاری کارگران بدون مزد باقی می‌ماند. امضا کنندگان نامه در بخش دیگری از نامه خود از آنچه تبعیض بین کارکنان پیمانکاری و رسمی خواندند انتقاد کردند. آنها نوشتند کارکنان رسمی دستمزدهای بسیار بالاتری نسبت به نفرات پیمانکاری دارند و از خدمات ویژه و بهتری برخوردارند، اما کارکنان پیمانکاری با توجه به اینکه دستمزدهای پایینتری دارند از هیچ یک از این خدمات برخوردار نیستند و در شرایط نامناسبی به حال خود رها شدند. شماری از نیروهای قرارداد موقت وزارت نفت در اعتراض به آنچه رسمی شدن تبعیض میان خود با نیروهای رسمی در این وزارتخانه نامیدند، در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان گفتند در حالی که یک نیروی رسمی وزارت نفت دست کم 15 میلیون تومان در ماه دریافت می‌کند، دستمزد یک نیروی قرارداد موقت همرده او حدود 4 میلیون تومان است. آنها با اشاره به کار برابر نیروهای قرارداد موقت و رسمی از عدم افزایش دستمزد نیروهای قرارداد موقت انتقاد کردند و افزودند از مسکن سازمانی، اقساط وام، حق بدی آب و هوا و دیگر امتیازهای رفاهی محرومند. تجمع کنندگان تأکید کردند که نیروهای قرارداد موقت خواستار تبدیل وضعیت تمام همکاران خود هستند تا به توصیف آنان بی‌عدالتی برطرف شود. در حال حاضر حدود 34 هزار شاغل قرارداد موقت و 120 هزار نیروی پیمانکاری در صنعت نفت ایران کار می‌کنند. کارگران شرکت ساخت مخازن نفت در استان هرمزگان در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و مزایا و عیدی معوقه خود تجمع کردند. به گزارش تشکل‌های صنفی، آنها از جمله به مشخص نبودن مبالغ قراردادها طبق قانون کار و مرخصی خود اعتراض داشتند و گفتند که شرکت ساخت مخازن نفت حاضر نیست یک نسخه از قرارداد را در اختیار کارگران قرار دهد. حدود 170 تن از کارگران شرکت نفت سپاهان، پیمانکار شرکت پالایش معیانات گازی آدیش، در اصلویه به دلیل پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود اعتصاب و تجمع کردند. کارفرما در واکنش به این اعتصاب و تجمع اعلام کرد که بخشی از معوقات را پرداخت خواهد کرد تا کارگران به سر کار بازگردند. در سالیان اخیر اعتراض‌های صنفی کارگران بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی در ایران افزایش پیدا کرده است. پیمان شجیراتی، فعال کارگری و کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران با مهم ارزیابی کردن این اعتراض‌ها به ویژه اعتصاب چند ماه پیش در دست کم 5 استان ایران عقیده دارد.
سال‌هاست در صنعت نفت خصوصا بعد از جنگ و در دولت هاشمی رفسنجانی پای شرکت‌های پیمانکاری به پروژه‌های نفتی باز شد. یکی از کارکردهای این شرکت‌های پیمانکاری اینه که در واحدهای حساسی مثل نفت و گاز و پتروشیمی کارگران در واقع از هم تفکیک شدن و به قول معروف تجزیه شدن و از هم جدا افتادن. امروز خصوصا در حوزه نفت ما با طیف متنوعی از شرکت‌های پیمانکاری با قراردادهای متنوع و مختلفی روبرو هستیم که همین انفکاک و انشقاق مانع از در واقع سازمان یافتگی گسترده و همبستگی بین کارگران معترض میشه. از طرف دیگه به لحاظ موقعیت حساس و استراتژیک صنعت نفت، خب توی این مراکز فضای امنیتی تشدید شده وجود داره و بدون اغراق میشه ادعا کرد که شبیه مراکز نظامی و امنیتی اداره میشن. اما با این همه این فضای به شدت امنیتی و پلیسی هم نتونست سد راه شکل‌گیری اعتصاب‌ها و اعتراضات بشه.
حدود 200 تن از کارگران پیمانی خط 5 قطار شهری تهران در اعتراض به آنچه نامشخص بودن وضعیت شغلی و مزدیشان نامیدند اعتصاب کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران واحد انتظامات، نگهداری و بهسازی خط 5 قطار شهری تهران میگویند با خروج پیمانکار در پایان سال وضعیت شغلی و مزدیشان نامشخص مانده است. این 200 کارگر که از حدود 10 سال پیش در استخدام یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار بودند، عنوان کردند که پیمانکار قصد دارد بدون پرداخت 3 ماه دستمزد، عیدی و بن کالا و چند ماه حق سنوات و حق بیمه به کار آنان در حفاظت، نگهداری و بهسازی خط 5 متروی تهران پایان دهد. تشکل‌های کارگری از اعتصاب و تجمع کارگران خط و ابنیه فنی مناطق لرستان، کرج، ورامین و عراق خبر دادند. آنها به پرداخت نشدن معوقات مزدی، حق بیمه و عیدی خود معترضند. در سالیان اخیر پرداخت نشدن دستمزدها و مزایای کارگران در مناطق مختلف ایران تجمع و اعتصاب آنان را به همراه داشته است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که شماری از معلمان در شیراز تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این خبر به دلایل برگزاری این تجمع اشاره‌ای نشده است. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، نمایندگان معلمان در این تجمع خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفته است:
این اعتراض سراسری خواهد بود. امروز شیراز، فردا استان‌های دیگر تا پس فردا تهران، جلوی دیوان عدالت، جلوی مجلس، جلوی قوه قضاییه. ما اجازه نمی دهیم که ما را زیر پا لگدمال کنید، حق ما را ضایع کنید. بگذارید نفس بکشیم.
صدها تن از کارگران قراردادی شرکت‌های توزیع برق در مقابل مجلس تجمع کردند. آنها به تغییر نیافتن وضعیت کاری و سطح نازل دستمزد اعتراض کردند و در این حال خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری، تبدیل وضعیت کاری و یکسان‌سازی دستمزدها شدند. این کارگران با در دست داشتن بنرهایی با جملات و شعارهای گوناگون از جمله کار مساوی ولی حقوق نابرابر، خواستار حذف آزمون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های خصوصی تأمین نیرو شدند. نشریه پیام سندیکا در ایران از پایان اعتصاب کارگران لاستیک پارس ساوه خبر داد. به نوشته این نشریه، کارگران پس از دادن مهلتی 2 ماهه و اینکه قرار شد صندوق تعاون کارگران هر ماه با چندین تن از آنان تصفیه کند، قبول کردند که محصولات نیمه ساخته شده در خط تولید را کامل کنند. همچنین قرار شد که در طرح طبقه بندی مشاغل که در شرکت لاستیک پارس اجرا شده است بازنگری شود تا دستمزدها در صورت امکان و به صلاح دید کارفرما افزایش یابد. نشریه پیام سندیکا خبر داد که کارفرمای خصوصی ایدی کارگران را واریز کرده و یک بسته ارزاق به قیمت 250 هزار تومان به کارگران داده است. شماری از بازنشستگان، کارگران و معلمان در تهران طبق فراخوان قبلی در مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند تا به شرایط بد معیشتی خود اعتراض کنند و خواستار افزایش حقوق شوند. این نهمین تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در دو ماه اخیر بود، اما ماموران لباس شخصی و انتظامی این بار به تجمع کنندگان در تهران حمله کردند. یک شاهد عینی برای رادیو فردا نوشت که نیروهای امنیتی همه رو می‌زدند. اصلا فرقی نمی‌کرد پیر باشند یا جوان. بر اساس گزارش‌ها دست کم 3 تن از شرکت کنندگان به نام‌های اسماعیل گرامی بازنشسته، اسعد مفتاحی کارگر و کامیار فکور روزنامه‌نگار بازداشت شدند. آقایان گرامی و مفتاحی کمی بعد آزاد شدند، اما آقای فکور که به گفته شاهدان عینی به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت، به اداره پلیس امنیت منتقل شد و به نوشته سازمان حقوق بشر ایران در آنجا هم دوباره مورد ضرب و جرح قرار گرفت. از حمید آصفی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصاد سیاسی در ایران، درباره این نوع برخوردها می‌پرسم.
در خصوص حمله نیروهای امنیتی به تجمع بازنشستگان، علل مهمش از یک نگاه امنیتی نشأت می‌گیرد که نگاه به ترکیب اعتراضات می‌کنند که در میان این اعتراض کنندگان، تجمع بازنشستگان، ترکیبی از معلمین، کارگران و سایر حقوق بگیرانی که الان مسئلهشون دستمزد و پرداختی ها مسئله مهمی شده، اونجا جمع شدن. این یه مسئله است. بس اون ترکیب است، یک نوعی از اتحاد اهدافی و طبقاتی ایجاد میکنه و مسئله فقر و مسئله کمبودها و اون مشکلات معیشتی مسئله عمده‌ای برای حکومت میشه. یعنی ترکیبی از خود ترکیب مشارکت کنندگان که از بازنشستگان ممکنه نیروهای مسلح باشند تا کارگران، تا کارمندان، تا معلمین، این ترکیب یک ترکیب اتحاد طبقاتی رو، یک اتحاد اقتصادی رو حول مسئله محور مبارزه با فقر و کمبودهای شدید معیشتی به وجود میاره و در این حال یک نوع هدف مهم و یک معیار و متر معیاری میشه برای مبارزه و درخواستهای مطالباتی از حاکمیتی که قادر به پرداخت معوقات و بالا بردن دستمزدها و ایجاد یک تأمین بسته های رفاهی که بتواند بر فقر مطلقی که الان بالای 60% جامعه ایران باهاش درگیر هستن بتونه این رو تأمین بکنه. حاکمیت قادر به این قضیه، حل این مسئله نیست، نه تنها مسئله بس تحریم ها، بلکه اساسا در ایران ما اقتصاد سیاسی دولتی که اقتصاد سیاسیش مبتنی بر یک اقتصاد توسعه محوری باشد و توسعه بخشی باشد نداشته، بلکه اقتصادی بوده که هژمونیش با نیروهای بورژوازی واردات محور و سرمایه‌داری غارتی و رانتی بوده است. لذا نسبت به حقوق این طبقه نمیتواند هیچ گونه اقدامی انجام بدهد که رضایت عامه این طبقه رو، طبقات رو به دست بیاره.
آقای آصفی به این پرسش که آیا چنین برخوردهایی برای حاکمیت سودمند بوده است پاسخ می‌دهد.
از رویکرد امنیتی که حاکمیت داشته آیا واقعا این تصور داره که موافقت آمیز بوده؟ بله، از دید این نیروهای امنیتی این مهار کردن این اعتراضات موافقت آمیز بوده و اینکه بازنشستگان و کارگران و معترضین خب اجازه اعتراضات پیوسته رو به دلیل همین سرکوب نداشتن و مهار کردن. این اعتراضات خب تا روز زیاده گسسته هم بوده، اما الان داره برد بر میگرده و علارغم این که این رویه ها و حرکت ها رو تونست حکومت تحمیل بکنه، اگر ما یک نگاه فرایندی به موضوع بکنیم شاهد رشد مستمر اعتراضات هستیم علارغم پذیرش تحمیل نرخ حداقل دستمزد. اما این داره به تدریج این سرکوب و این فشارهای معیشتی به تدریج داره صفوف معترضین رو، اعتراضات رو و معترضین رو به هم میپیوندونه و در سیر خودش این سرکوب ها اولا تا کنون نتونسته اقناع ایجاد کنه و معترضین رو وادار به پذیرش بکنه و اعتراضات داره وارد یک فاز جدیدی میشه که اون برمیگرده چون در آسانی انتخابات هم هستن و حاکمیت الان در اوج بحران اقتصادی خودش هم هست، ممکنه به تولید یک سری جنبش‌های قوی و رفتن به سمت اون ابرجنبش اعتراضی تبدیل بشه.
در همین حال در دست کم 20 شهر دیگر ایران تجمع‌هایی از سوی بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار شد. تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای شوش، سنندج، مشهد، عراق، اردبیل، ساری، رشت و شاهرود برگزار شد. همچنین این تجمع‌ها در اهواز، کرمانشاه، کرج، قزوین، خرم‌آباد، ایلام، یزد، شوشتر، تبریز، کرمان، بجنورد و اصفهان برگزار شدند. در شوش و هفت‌تپه شعار داده شد. تجمع کنندگان در اهواز شعار می دادند. در کرج این شعار شنیده شد. ببینیم خواسته های اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی که بی توجهی به آنان باعث اعتراض های چند سال گذشته آنان شده است کدامند. آنها همانند کارگران خواستار افزایش حقوق به بیش از 12 میلیون تومان، یعنی بالاتر از سبد معیشتی شدند که بانک مرکزی آن را 10 میلیون تومان اعلام کرده است. بازنشستگان تامین اجتماعی همچنین خواستار اجرای کامل قانون همسانسازی و برخورداری از بیمه تکمیلی هستند. پشتن از کارگران و نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه برای انجام آخرین دفاعیات به دادسرای شهرستان شوش احضار شدند. یوسف بهمنی، حسین همدانی، مسعود حیوری، حمید منبینی و ابراهیم عباسی منجزی پیشتر با شکایت دادستانی شوش و همچنین امید اسدبیگی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه به اتهام اخلال در نظم عمومی تفهیم اتهام شده بودند. پیش از این نیز ده ها تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه و نمایندگانشان بارها به نهادهای امنیتی و قضایی احضار شدند. در همین حال سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد که برای فرزانه زیلابی وکیل کارگران این شرکت پرونده قضایی تشکیل و به دادسرای عمومی و انقلاب اهواز ارسال شده است. این سندیکا بدون اشاره به اتهام خانم زیلابی دادستان شوش و رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان خوزستان را متهم کرد که در آنچه پرونده سازی برای این وکیل مدافع نامید دست داشتند. در این حال فرزانه زیلابی در گفتگو با سایت امتداد ابراز امیدواری کرد که قرار منع تعقیب کارگران صادر شود. در همین حال کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران پرونده سازی برای وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه را شدیداً محکوم کرد. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در بیانیه آنچه یورش وحشیانه به تجمع بازنشستگان و کارگران در تهران در روز 17 اسفند پرونده سازی علیه کارگران هفت‌تپه و وکیل آنها فرزانه زیلابی نامید را به شدت محکوم کرد. این تشکل کارگری ضمن اعلام همبستگی با مبارزه و اعتراض بازنشستگان، کارگران و معلمان از حقوق زندانیان سیاسی حمایت کرد و نوشت وظیفه خود می‌دانیم که با دادن گزارش و بازتاب نقض گسترده حقوق پایه کارگران و زندانیان سیاسی از سوی جمهوری اسلامی توجه فوری تشکل‌های کارگری و نهادهای مدافع حقوق بشر در عرصه بین‌المللی را نسبت به این سرکوبگری جلب کنیم. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران از این تشکل‌ها خواست نسبت به آنچه سرکوبگری‌های بی حد و مرز رژیم اسلامی توصیف کرد اعتراض کنند. در همین حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران و انجمن صنفی بازنشستگان کشوری در بیانیه‌های حمله ماموران امنیتی به تجمع یکشنبه گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی را محکوم کردند. این حمله همچنین انتقادهای گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. نهاد ویژه امور زنان در سازمان ملل خبر داد که حقوق زنان و سهم مدیریتی آنان در جهان در معرض تهدید است و برای رسیدن به برابری جنسیتی هنوز مسیری طولانی در پیش است. در این حال سایت بیدار زنی در توییتر خود به مناسبت 8 مارس روز جهانی زنان از افزایش ضریب نابرابری آموزش در ایران انتقاد کرد. به نوشته بیدار زنی ضریب نابرابری آموزش در دهه 80 خورشیدی 44% بود، اما اکنون این ضریب در مناطق روستایی به ویژه در میان زنان به 55% افزایش یافته است. در این گزارش بر حق آموزش رایگان و همگانی به دور از تبعیض و خشونت تاکید شده است. اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر حوزه زنان ساکن ایتالیا، با اشاره به دو مشخصه مهم توسعه انسانی و رفاه و همچنین برابری جنسیتی می‌افزاید:
وقتی که شاخص نابرابری در آموزش رو در موردش می‌خوایم بحث کنیم، توی یه رده سنی جوان 15 تا 24 ساله اون رو در نظر می‌گیریم و بخش‌های متفاوتی می‌تونه داشته باشه. یکی می‌تونه در مورد حوزه جغرافیایی باشه، یعنی اینکه چه استان‌هایی، چه در شهر و روستا، یا با توجه به فاصله‌ای که از مرکز وجود داره، چقدر این امکان و تفاوت دسترسی به این حوزه آموزش تغییر میکنه. به طور مثال در ایران خب ما در موضوع نابرابری در سواد توی 3 دهه اخیر استان سیستان و بلوچستان نسبت به میانگین کل همیشه رتبه نخست را داشته. به طور مثال در مناطق روستاییش چیزی نزدیک 41% سطح سواد کمتر از 5 سال را دارن، یعنی در حد ابتدایی تحصیل کردن، و این فقر آموزشی توی شهر تا حدود 17% میرسه. بخش بعدی وضعیتیه که در نابرابری در دسترسی به امکان تحصیل اون رو میسنجه. به طور مثال اینکه چقدر امکان وجود داره که شما به شکل رایگان بتونید تحصیل بکنید، یا اینکه چقدر این بنیادهای آموزشی برای شما فراهم باشه در اون منطقه‌ای که زندگی می‌کنید، یا در به لحاظ طبقه اجتماعی یا خانواده‌ای که درش زندگی می‌کنید چقدر این امکان براتون فراهمه. و همینطور می‌تونه این شاخص در ماندگاری یا امکان ادامه تحصیل باشه.
خانم بهرامی در مورد ایران هم میگوید:
آماری که در ایران هست بر اساس آخرین دوره آمارگیری، یعنی در سال 95، و اونجا نشون میده که چقدر استانهایی که ما اونها رو به عنوان استانهای محروم تعریف میکنیم، مثل استان سیستان و بلوچستان، مثل استان آذربایجان شرقی، مثل استان ایلام، چقدر تفاوت فاحشی دارن با میانگین سواد و تحصیل در بقیه استانها، و باز استانهایی که محروم هستند چقدر در بین اونها تفاوت و اختلاف بین حوزه شهری و روستایی وجود داره، و باز در حوزه وسیع تر در سطح کشور چقدر اختلاف وسیع وجود داره بین حوزه زنان، در واقع در مسئله جنسیتی بین زنان و مردان. مثل اینکه ما میدونیم 60-65% ورودی دانشگاه ها رو دختران تشکیل میدن، اما در مقطع فوق لیسانس میبینیم که بخش زیادی از اونها از تحصیل باز میمونن، یا برای پروژه هایی که برای امکان تحصیل خارج از کشور در نظر گرفته میشه شرایطی وجود داره که این امکان رو برای دختران بسیار بسیار محدود میکنه.
خبرگزاری مهر در گزارشی در مورد وضعیت کشاورزان جنوب استان کرمان نوشت که پس از مدت‌ها وعده برای خرید تضمینی و تسهیل صادرات محصول پیاز، دولت پیازی که 2050 تومان برای هر کیلویی آن هزینه شده است را کیلویی 596 تومان خریداری کرد. به نوشته این مهر، دلال‌ها با فراغ بال در حال سوداگری در بازار میوه و تره‌بار هستند و کشاورزان نالان‌تر از همیشه حتی توان تأمین معاش خانواده‌شان را هم ندارند. این خبرگزاری افزود نبود نظارت بر بازار، دلال بازی، نبود اراده از سوی دولت برای رفع مشکل، گرانی حمل و نقل، افزایش قیمت نهاده‌ها و نبود امکان صادرات مشکلات کشاورزان را بیشتر می‌کند و مسئولان فقط نظاره‌گر هستند. بر اساس این گزارش، محمد قادر، یکی از کشاورزان شهرستان انبرآباد در جنوب استان کرمان گفت: بسیاری از کشاورزان زمین‌ها را کرایه کردند و با هزینه‌های مضاعفی که در سال جاری ایجاد شده است، حتی توان برداشت محصول را هم ندارند و نمی‌توانند اجاره زمین‌ها را بپردازند. در این ارتباط، ابراهیم عزیزاللهی، دیگر کشاورز انبرآبادی گفت: 5 هکتار پیاز کشت کردم، اما حتی توان برداشت را هم ندارم و همه زمین‌ها را شخم زدم. پیش از این هم گزارشی در مورد مشکلات کشاورزان گوجه کار در شهرستان هشتبندی استان هرمزگان انتشار یافته بود و اینکه آنها در اعتراض به افت شدید قیمت گوجه فرنگی در مقایسه با هزینه تولید بالای آن، تجمع و جاده هشتبندی به میناب را مسدود کرده بودند. به گزارش وبسایت هشتبندی، حدود 50,000 تن از طریق فعالیت‌های کشاورزی در این منطقه امرار معاش می‌کنند که افت شدید قیمت محصولات کشاورزی منشأ آنها را به شدت در معرض خطر قرار داده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌های انتشار یافت که در آنها به افزایش قیمت‌ها و چند برابر شدن هزینه‌های تولید اشاره شده و گفته شده بود که کودهای پایه‌ای برای زراعت حتی افزایش قیمت 500 تا 600 درصدی داشتند. این در شرایطی است که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی چند هفته پیش گفته بود وقتی به روستاها سفر می‌کنیم نشاط، شادابی و سرزندگی مشاهده می‌شود. از سوی دیگر گزارش حاکی از آن است که 200 تن از اهالی چاف و چمخاله لنگرود در استان گیلان در اعتراض به آنچه تصرف اراضیشان از سوی اداره راه و شهرسازی نامیدند تجمع کردند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.